بدانیم. کارگردان مهرداد رئیسی،
ارائه از گلوری انترتینمنت.
سوپر ماریو و پرینس سه‌بعدی. پرینت سه‌بعدی در شاخه‌های مختلف صنعت و پزشکی در حال پیشرفت است و حالا گروهی از پژوهشگران مریلند با استفاده از این فناوری یک دست سه‌بعدی ساختند که با فشار آب کنترل می‌شود و موفق شده مرحله اول بازی کامپیوتری کلاسیک و پرطرفدار سوپر ماریو را به انجام برساند. جنس این دست از پلیمر لاستیکی، پلاستیک سخت و یک نوع ماده محلول در آب است که کمک می‌کند اشکال پیچیده روی جسم پرینت شده شکل بگیرند. به این ترتیب اسکلت کلی دست و مسیرهای عبور آب در آن پرینت شد. در این مسیرها که شبیه به رگ‌ها و اعصاب دست عمل می‌کنند، آب با فشار کنترل شده ای جریان پیدا می‌کند و به این ترتیب باعث حرکت انگشتان دست می‌شود. هر انگشت برای حرکت کردن به فشار آب متفاوتی نیاز داشت. به این ترتیب تیم پژوهشی قادر بودند با تغییر فشار کاری کنند که انگشتان دست بتوانند یک دسته کنسول بازی را کنترل کند. ساخت این دست هزینه چندانی نداشت و به گفته سرپرست پژوهش استفاده از مواد مشابه و پرینت سه‌بعدی میتواند در آینده ساخت اندام‌های مصنوعی بسیار تاثیرگذار باشد.
آیا می‌دانید که هشت پاها، سه قلب و نه مغز دارند که خون آبی رنگی در آنها جریان دارد؟ تمیزترین هوای قابل استنشاق در آسمان بر فراز اقیانوس جنوبگان یافت می شود. ششمین انقراض جمعی روی کره زمین در حال وقوع است و سرعت آن بیش از چیزی است که انتظار آن را داریم. سگ‌ها حالت اضطرار را در انسان‌ها درک می‌کنند و برای کمک داوطلب می‌شوند. سطوح نور آدرنالین در بدن می‌تواند نشان دهد که خواب شما سبک است یا سنگین. دویست و بیست میلیون نفر در سراسر جهان در خطر آبهای آلوده به آرسنیک هستند. آیا ارتباطی بین دستخط انسان و شخصیت او وجود دارد؟ دستخط شناسی یا همان گرافولوژی از طرف جمعی از روحانیون کلیسای کاتولیک در قرن 19 ابداع شد. اونا معتقد بودند که کشیدگی حروف، جهت پس و پیش اونها و ویژگی‌های فراوان دیگری را میتوان در یک متن دستنویس یافت که به ویژگی‌های نگارنده اون دلالت دارد. البته که علوم نوین روانشناسی اون رو مضحک میپنداره و گرافولوژی رو در میان 50 افسانه بزرگ روانشناسی قرار داده. با وجود این، در بسیاری از مجلات تخصصی روانشناسی مطالعاتی در این باب به چشم میخوره. در سال 2016، محققان اوروگوئه‌ای از صدها نفر آزمون شخصیت شناسی به عمل آوردند و از اونا خواستند تا زیر اون رو امضا کنند. نتایج بررسی های اونا چنین نشون داد که امضای بزرگتر در مردان نشان دهنده ارتباط اجتماعی بهتر صاحبان آن بوده و در زنانی که امضای بزرگتری داشتند نشانگان خودشیفتگی بیشتری به چشم می خورد. پس احتمال این وجود دارد که آنچه می نویسید چیزهایی را در مورد شما بازگو کند. محققان اوروگوئه‌ای همچنین بیان کردند که امضای هر فرد می‌تواند مورد مناسبی برای مطالعه باشد. چرا که به نوعی نشون دهنده شکلی از ابراز وجود افراد است.
نوادگان داوینچی. پژوهشگران موفق به یافتن 14 نفر از نوادگان زنده داوینچی شدند. لئوناردو داوینچی، خالق مونالیزا و شام آخر، بعد از گذشت چند قرن هنوز برای بسیاری یک معما است. و حالا گروهی از تاریخ‌دان‌ها و متخصصان ژنتیک با بررسی توالی ژنتیکی خانواده اون موفق به یافتن 14 نفر از بازماندگان خانواده‌اش شدند. نتایج این تحقیق در مجله Human Evolution منتشر شده. پژوهشگران برای پیدا کردن نوادگان داوینچی به سراغ دودمان خانوادگیش رفتن و نسل مردان خانواده داوینچی رو تا میکل داوینچی، پدر 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 بزرگ داوینچی دنبال کردن که در سال 1331 به دنیا اومده بود و نام خانوادگی داوینچی رو برای خانوادش انتخاب کرده بود. با استفاده از این اطلاعات ژنتیکی و مطالعه اونها 14 نفر از بازماندگان داوینچی پیدا شدند که در حال حاضر در قید حیات هستند. این نوادگان دور در سنین مختلفی هستند. کوچکترین اونها فقط 1 سال داره و مسنترین 80 سال. پژوهشگران امیدوارند تا با بررسی ژن این افراد به وضعیت سلامتی داوینچی و تأثیر احتمالی سلامت و فیزیولوژی اون بر شاهکارهایی که خلق می‌کرده پی ببرند. داوینچی در سال 1452 به عنوان فرزند نامشروع پیرو داوینچی به دنیا آمد. بعد از مرگش در سال 1519 در کلیسای سنت فلورنتین در فرانسه به خاک سپرده شد. اما این کلیسا حدود 2 قرن بعد در انقلاب فرانسه از بین رفت و بقایای بدن داوینچی هم به همراه اون ناپدید شد. در حال حاضر باقی مانده هایی از استخوان در این کلیسا پیدا شده که تصور میشه مربوط به داوینچی باشه. اما هویت صاحب واقعی این استخوان ها فقط با ادامه آزمایش های ژنتیک روی نوادگان داوینچی مشخص خواهد شد. شکایت جدید از گوگل. 36 ایالت آمریکا از سرویس گوگل پلی به جرم سوء استفاده شکایت کردند. در آمریکا 36 ایالت از شرکت آلفابت، شرکت مادر گوگل شکایت کردند. به ادعای این ایالت‌ها، شکایت تنظیم شده به دلیل سوء استفاده سرویس گوگل پلی از قدرت خود در زمینه توزیع و فروش اپلیکیشن‌های موبایل بوده. در دادگاهی که هفته گذشته برای گوگل تشکیل شد، این موضوع مطرح شده که گوگل پلی برای اطمینان از اینکه در زمینه ارائه اپلیکیشن‌های اندروید رقیبی نداره، از روش ضد رقابتی استفاده و کاری کرده که توسعه دهنده‌های اپلیکیشن چاره‌ای جز ارائه اپلیکیشن خودشون در این سرویس نداشته باشن. همچنین در شکایت مطرح شده که گوگل پلی حق کمیسیون بالایی به ارزش 30% از فروش برنامه‌های غیر رایگان دریافت می‌کنه. در ادامه گوگل متهم شد که به شرکت سامسونگ، بزرگترین تولید کننده گوشی‌های اندروید، پول داده تا مطمئن بشه که در کشور کره هیچ شرکتی برنامه‌ای برای رقابت با گوگل پلی نداره. مورد دیگه‌ای که در دادگاه مطرح شد، به شرکت اپیک گیمز، سازنده بازی فورتنایت، اختصاص داشت. ادعا شده زمانی که اپیک گیمز تصمیم گرفت بازیش رو خارج از محیط گوگل پلی بفروشه، گوگل پلی توسعه دهنده‌های بازی رو با پرداخت مبلغی خرید تا اونها و دیگران از این کار منصرف بشن. گوگل در حال حاضر این ادعاها رو رد کرده و گفته که نمیشه فقط در چارچوب یک مارکت پلیس اندرویدی نظر داد، بلکه باید سیاست‌ها رو در مقیاس بزرگتری سنجید. گوگل اشاره کرده که رقیب اصلی اون اپله و هر سیاستی رو در راستای رقابت با این شرکت و مارکت پلیس iOS اون به کار میبره. مگس‌های خوشخوراک. پژوهشگران دانشگاه ییل روند انتخاب غذا در مغز مگس‌ها را بررسی می‌کنند. مگس ها هم مثل ما انسان ها در انتخاب غذا سختگیر هستند. اونها مواد غذایی شیرین رو انتخاب و از خوردن مواد غذایی تلخ و احیاناً سمی پرهیز می کنن. اما چه فرایندی در مغز اونها برای انتخاب غذا رخ میده؟ پژوهشگران دانشگاه ییل با فریب دادن اونها تلاش کردن که این فرایند رو درک کنن. نتیجه پژوهش اونها در نشریه Nature Communications چاپ شده. پژوهشگران دو دسته غذا رو در اختیار مگس‌های میوه قرار دادن. یه دسته غذای شیرین و خوشمزه اما کم کالری و غذایی که شیرینی کمتری داشت اما پر کالری تر بود. و بعد با تصویربرداری عصبی به بررسی مگس‌ها پرداختن تا ببینن اونها کدوم غذا رو بر چه اساسی انتخاب میکنن. و متوجه شدن که هر چقدر مگس‌ها گرسنه‌تر باشن، تمایل اونها به غذای پر کالری اما بدمزه‌تر بیشتره. جالب‌ترین نتیجه تحقیق روی مگس‌ها این بود که پژوهشگران متوجه شدند تصمیم‌های مربوط به انتخاب غذا در قسمت خاصی از مغز مگس‌ها به اسم فن-شیپت بادی رخ میده. در مرحله بعدی، گروه پژوهشی با دستکاری سیگنال‌هایی که به این قسمت از مغز می‌رسیدن، موفق شدن سلیقه غذایی مگس‌ها رو تغییر بدن. به گفته اونها، نتایج این پژوهش میتونه بعدها در مطالعه مورد مشابه در انسانها مورد استفاده قرار بگیره. میکروسکوپ کوانتومی جدید. روش استفاده از میکروسکوپ برای مطالعه بافت‌های زنده در نگاه اول ساده است. یک یا دو پرتو نور به بافت تابونده میشه و با استفاده از این نور ما قادر به دیدن میکروارگانیسم‌ها خواهیم بود. مشکل اینجاست که اگر بخوایم جزئیات بیشتری رو ببینیم، نیاز به نور بیشتری خواهیم داشت و این نور بافت زنده رو از بین میبره. حالا با ساخت یک مدل میکروسکوپ کوانتومی جدید، این مشکل تا حد زیادی حل شده. این میکروسکوپ رو پژوهشگران دانشگاه کوئیزلند استرالیا ساختن و نتایج تحقیق اونها در نشریه نیچر منتشر شده. به گفته این پژوهشگران، دانش ما از حیات تقریباً به تمامی به قدرت میکروسکوپ هامون بستگی داره. از طرف دیگه، ما توسط تکنولوژی محدود شدیم و خیلی وقتها روش جدید و مشخصی برای گسترش دادن مرزهای تکنولوژی نداریم. اما این پژوهشگران با وجود همه مشکلات موفق شدن روشی جدید برای مطالعه بافت‌های میکروسکوپی طراحی کنند. در این روش از میکروسکوپی استفاده شده که با استفاده از دو پرتو لیزری کار می‌کنه. اما یکی از پرتوها پیش از رسیدن به نمونه از یک بلور عبور داده میشه تا در اصطلاح فشرده بشه و بین فوتون‌های اون همبستگی کوانتومی ایجاد بشه. وجود همبستگی کوانتومی بین فوتون‌ها به این معنیه که فوتون‌ها با هم جفت میشن و فوتون‌هایی که انرژی اونها از بقیه متفاوته حذف میشن. به این ترتیب شدت و همینطور نویز پرتوها کاهش پیدا میکنه. به گفته این گروه پژوهشی، تصویرهایی که با استفاده از این میکروسکوپ جدید گرفته شدن 35% نسبت به میکروسکوپ‌های معمولی واضح‌تر بودن. در جستجوی پایداری. یک تیم کاوش جدید برای پیدا کردن کشتی تاریخی پایداری به قطب جنوب میره. ارنست شکلتون یکی از بزرگترین کاوشگران قطب جنوبه که در دورانی به نام عصر قهرمانی قطب جنوب به کاوش در این قاره یخزده پرداخت. یکی از کشتی‌های شکلتون به نام اندورنس به معنی پایداری در سال 1915 در خلیج‌های اطراف جنوبگان با یخ برخورد کرد و غرق شد. هرچند تمام خدمه اون نجات یافتند. حالا گروهی از کاوشگران در حال برنامه ریزی برای سفری هستند که بقایای کشتی پایداری رو زیر یخ‌های جنوبگان پیدا کنند. تیم کاوش جدید با نام پایداری 22 قصد داره تا امسال به سمت جنوبگان بره و تلاش کنه تا بقایای این کشتی افسانه‌ای رو پیدا کنه. اگر این سفر موفقیت‌آمیز باشه، کاوشگران قصد دارن تا فیلم و عکس‌های مستندی از پایداری تهیه کنن. اما خود کشتی و محتویات اون رو در جایی که هست باقی خواهند گذاشت. چرا که بیرون کشیدن اون از یخ‌های جنوبگان کار دشواریه. قبل از این هم کاوش مشابهی برای پیدا کردن کشتی پایداری انجام شده بود، اما این کاوش نه تنها موفق نبود، بلکه یکی از زیردریایی های اون هم غرق شده و در نهایت متوقف شد.
ارائه از Glory Entertainment. ما رو در اینستاگرام و کانال یوتیوب گلوری با آدرس Glory Entertainment دنبال و از نظراتتون آگاه کنید.